معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواسته که ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان را فوراً متوقف کنند. یونما در توییت گفته که مارکوس پودزل با مولوی ندا محمد ندیم امروز دیدار کرد. هوگو شارت در شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. دگر جنرال غلام سخی احمدزی معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان درگذشت. جنرال عبدالغفار احمدزی مامایش برادیو آزادی گفت که او جمعه در جمهوری چک وفات کرد. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات در ایران صبح امروز اعدام شدند. قوه قضاییه ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده. و بحث روی تحقیق در باره ادعای جرایم جنگی در اوکراین توسط نیروهای روس در صدر اجندای نشست وزیران عدلیه سران جهان قرار خواهد داشت. این نشست در ماه مارچ در لندن برگزار می شود. تشکر از همراهی شما. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروز را تا آخر با ما یک جا دنبال کنید. و همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه کنونی امروز از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوید با عبدالحسین حساری، رئیس پیشین بخش پاراولمپیک افغانستان در رابطه با فعالیت های این بخش بعد از تحول در افغانستان.
صدمه بزرگ را پیکر ورزشی جامعه معلولین رسید.
رایلا نوری، ورزشکار هندبال و باسکتبال بخش پاراولمپیک، از چگونگی طرز تمرینات و زندگیش برایتون قصه می کند.
فیلن که تمرین ما بند شده، فیلن ما حس می کنم که بعد به مسابق بر می گردم. مثلا تمرین نکنم شاید عضلاتم باز هم ضعیف شده و این خیلی مایوس کننده است.
و در اخیر برنامه ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون بولینگ افغانستان، از برنامه های تازه این فدراسیون در سال 2023 میلادی برایتان می گوید.
تنظیم شده که به سال 2023 چندی در مسابقه برگزار خواهد شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، یک سلسله تغییرات در بخش ورزش افغانستان رونما شده است و از این جمله فعالیت ورزشی بانوان متوقف شده و شماری از ورزشکاران رشته های مختلف هم کشور را ترک کردند. من با عبدالحسین ساری، رئیس پیشین پاراولمپیک افغانستان که میگوید تازه از سمتش برکنار شده است، مصاحبه کرده و نظرش را در مورد فعالیت های بخش پاراولمپیک افغانستان در جریان یکونیم سال از حکومت طالبان در افغانستان پرسیدم.
به ارتباط تغییراتی که بعد از حضور امارات اسلامی و طالبان در افغانستان، صدمه بزرگ به پیکر ورزشی جامعه معلولین رسید. به عبارت از این بود که یک تعداد نخبگان اینها ورزشکاران که در اینها سرمایه‌گذاری شدند، آنها ترجیح شدند چه در خارج و چه در داخل و چه در مسابقات بین‌المللی، آنها کشور را ترک کردند، خارج از کشور رفتند و یک تعدادی که باقی ماندند اونا فعلا به تمرینات ادامه میدن. ولی متاسفانه شما بهتر میدونین که معلولین ثقیل‌ترین ورزش است. چرا که آنها آسیب‌پذیر هستند، آسیب‌پذیر از لحاظ تشویق فامیلی هست، از نگاه تشویق جامعه هست، از نگاه تشویق مقامات هستند، نیاز دارن به این تشویق ها. ولی متاسفانه کمی تشویق ها فعلا آن وجود ندارن و طبعا تاثیر گذار است برای ورزش معلولین. به ارتباط بانوان اگر بگویم بانوان متاسفانه فیلن این ها گوشنشین هستن صدمه ای زیاد فقط وزشکران بانوان دیدن وزشکران بانوانی که ها از حل لحاظ به هر لحاظ نیاز داشتن به همی کبیر.
حساری صاحب، شما فعلا با دختران معلول در داخل و خارج از کشور به تماس هستین، چطور است وضعیت از اونا و فعالیتاشون در داخل و خارج چگونه پیش میره؟
ورزشکاران بانوانی که خارج از کشور رفتن چرا اونا خریدار دارن و خاطر دی دارن که در تمام باشگاه ها اونها جذب کردن و خصوص از خانی ها زیادتری ورزشکاران بانوان اونها دعوت کردن در باشگاه ها فعلا تمرین دارن، مسابقات دارن، از جمله نیلوفر بیاد هستن که در شما دیدیم که از طریق رادیو بی بی سی از صد تن الهام بخش جهان یکی نیلوفر بیاد بودن، آنها معلول پارالمپیک بودن که در تقابل اخیر خارج شدن، بسیار از او در امریکا هستن، مثلا زکی عبدالقادیر فعلا در فرانسه هستن، آنها قهرمانان پارالمپیک بودن فعلا در این کشورها حضور دارن، آنها تمرینات خود دارن. میایین در داخل، در داخل ببینید شما که در داخل اینها سخت صدمه روحی دیدن، با خاطر صدمه روحی دیدن از یک طرف اینها تکلیف فیزیکی دارن، اینها تا آسیب پذیری از اینها زیاد هستند، رفت و آمد اینها بسیار به مشکل هستند، عایداتی نیستند، اینها مصرفی هستند، تکلیف اینها، ششتن اینها، خستن اینها، همه اینها با اینها یک تنه هستند، یک زندگی بسیار آسیب پذیره معلولین ورزشکاران معلول بانوان میبینند. روی لحاظ اینها با همی ورزش نیاز داشتند، برای مسابقه با ورزش اینا سخت نیاز داشتن، اگر به اینا زندگی بخشیده شود، روحیه داده شود، باید که آزادی بانوان معلول باید بهشان آزادی داده شود که اینها هم چند لحظه ای که اینها در بیرون از منزل در جامعه هستن، اجتماعی هستن، اجتماعی میشن، با اجتماع حضور پیدا میکنن، روحیه میگیرن، زندگی میبخشن، که به اینا باید اجازه داده شود که اینها باید در تمرینات خود ادامه بدن.
اساری صاحب، شما در قسمت بهبود وضعیت بانوان معلول چی تلاش های را انجام دادین؟ کسایی که فعلا در داخل هستن آیا برای از اینا زمینه سازی کرده تانستین که نه هم در آینده بتانن و بیرون از کشور برن و به وجه تمرینات خدای نما بتن؟
در اون زمانی که من تقریبا بزادی کم هسته که من برطرف شدم، کوشش میکردم که همین بانوانی که در افغانستان باقی مانده زمینه برای اینا مساعد شد و خوب خوش نبودم که اینا خارج از کشور برن، چرا که ما نیاز داشتیم همین جامعه و شما نیاز داشتن به این دوستگان همی ورزشکاران نیاز داشتن اینا مدال آور و افتخار آور همین کشور ما بودن. ما تا تلاش به این داشتیم که باید امارت اسلامی به اینا اجازه همی ورزش را بتن، بعد ما متوجه شدیم که اجازه بر اینا داده نمیشه و فعلا متوجه شدیم که به اینا اجازه داده نمیشه، یک و دوم دیگر مسابقات بیرون مرزی اصلا وجود ندارد به خاطر از اینکه مشکلات بین کمیته ملی المپیک جهانی و آسیایی و افغانستان وجود دارد، از پارالمپیک هم همچنان وجود دارد، به خاطر این بانوان هستن اونا موضوعات های بانوان بسیار جدی گرفتن که باید بانوان برشان اجازه فعالیت داده شود.
شنونده های عزیز، همانگونه که شما در مصاحبه عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک افغانستان شنیدین که بانوانی که در افغانستان باقی موندند به دلیل نداشتن تمرین و مسابقات ورزشی با افسردگی و بیماری روبرو شدند، در این بخش برنامه بشنوید که راحله نوری ورزشکار رشته هندبال و باسکتبال پارالمپیک از چگونگی طرز زندگیش در افغانستان برایتان قصه می کند.
فعلا در افغانستان هستم، در کابل، در دوران جمهوریت ما چون خودم معلول هستم، تجربه خود برتان میگم 100% از زندگی لذت میبردم، خیلی خوشحال میبودم، لحظه شماری میکردم با امور روزی که ما ورزش میداشتیم یا از طریق ورزش تفریح میرفتیم یا دیگر فعالیت ها، لحظه شماری میکردم که چی وقت روز بیاید که بریم به طرف تمرین خود. یک فضای اجتماعی خیلی خوب بود برای ما، ذهن ما، فکر ما همش آرام بود، و از وقتی که نظام تغییر کرد، طالبا به افغانستان اومد دیگه، از اون روز به بعد ما طرف تمرین نرفتیم، تمرین ما بند است و برای ما اجازه داده نمیشد طرف تمرین بریم، حتی اجازه نداریم صدا بلند کنیم به خاطر این موضوع. دیگه براتون گفتم میتونیم که به مو فیصدی که قبلا ما خوشحال بودیم و امیدوار بودیم، به مو فیصدی شاید بیشترش فعلا از زندگی بخی مایوس شدیم، چون فعلا در خانه هستیم، نه کدام فعالیت داریم، نه کدام امیدواری داریم که در آینده ما بتانیم در این نظام بر ما اجازه تمرین کردن داده شود، پس بریم به طرف تمرین خود و دوستا ببینیم و آینده خود امیدوار باشیم، بر خود ما، فامیل ما، با کشور ما یک چیز بکنیم. فعلا زندگی بسیار سخت است بر ما، مایوس کننده است. قبل از این که من ورزش نمی کردم میتونم بگویم که عضلات من خیلی ضعیف بود، حتی به فاصله کمتر بیشتر از 15 دقیقه من نمیتونستم به پای خود برم پیاده روی کنم. بعض وقتا هم که ضرورت میشد پیش دکتر برم یا هم خانه دوستا برم، من با تاکسی میرفتم چون برم بسیار سخت تمام میشد. بعد از اینکه من تمرین را شروع کردم، عضلات دستایم، پاهایم خیلی قوی شد و فعلا من میتونم که حتی در موترهای لینی بالا شوم، با فاصله بیشتر از 15 دقیقه یا یک ساعت من میتونم پیاده روی کنم. بر من خیلی خوب بود، چون ورزش بر همگی ضروری است، بر معلولین بیشتر. فعلا که تمرین ما بند شده، شاید تغییرات در عضلات ما آمده باشه و فعلا من حس میکنم که پس به مسابق برمیگردم. مثلا تمرین نکنم، شاید عضلات باز هم ضعیف شود و این خیلی مایوس کننده است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بشنوید که ایدریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان، از برنامه های تازه این فدراسیون در سال 2023 میلادی برایتان میگوید.
باولینگ برنامه تازه، برنامه داخلی خود را داریم. سال 2023 قرار است چند در مسابقات مناسبتی و اینا را برگزار بکنیم بین باشگاه و همچنین تورنمنت‌های مناسبتی که پلان فدراسیون است تنظیم شده که به سال 2023 چندی در مسابقات برگزار خواهد شد. در بیرون از افغانستان مسابقات آسیایی بالینگ که قرار از ماه جنوری در کشور هنگ کنگ برگزار شود، فدراسیون تمامی آمادگیش را برای حضور داره، ولی متاسفانه که نه المپیک افغانستان و نه مردم نهاد تانست که حمایت بکنه که ما بتانیم به مسابقات اشتراک بکنیم، چون یک مسارف دقیقی داره که باید است که به مسابقات حضور داشته باشیم و به مسابقات آسیایی، ولی متاسفانه که حمایت نداریم و نتانستیم که نخواد بتانیم که به این مسابقات حضور پیدا بکنیم. تلاش بمی است که به دوره بعد به مسابقات آسیایی جهانی و رویدادهای دیگه که در پیش داریم
تلاش کردم نظر مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان را در پیوند با انتقادهایی که از عدم حمایت رشته های ورزشی مطرح شده است بپرسم، اما موفق با دریافت پاسخ از سوی آنان نشدم. ولی پیش از این مسئولان کمیته ملی المپیک همواره گفتند که از ورزشکاران در رشته های مختلف حمایت کرده و زمینه های فعالیت آنان را در افغانستان فراهم می کنند. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آمده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض از جوانان در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند؟ جوانانی که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعض جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک جوانان را با چالش های زیاد روبرو می سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می مانند. جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی کند.
بر ما بسیار سخت است، چون ما در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگر و دو چیز بسیار متضاد از همدیگر و این بر ما مشکل ساز است و من نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگر این بر ما یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی بر کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره، یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شود، چگونه استفاده شود که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه که باز دو فرصت های شغلی و کاری ایجاد شود و هر کس در رشته خود کار کنه و در مون رشته کدر یا متخصصین باشد.
جوانان که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با آینده خود ضربه بزرگ وارد می کنند. مهدی نظری به این باور است و ای می گوید در رشته‌ای که درس خوانده نتوانسته کار کند و خیلی ناراحت است.
به رشته تحصیلی خود ضربه بزرگ وارد می کند و همچنان آینده خود را بی‌ارزش می کند و ممکن است که در کارهایی که انتخاب می کنه مثلا یا پیش رو داره موفق نباشد، چون که تخصص نیامفته است. من خودم 18 ماه بر رشته موسیقی درس خواندم، نتوانستم موسیقی را ادامه بدم که خیلی دوستش داشتم، ولی الان از این وضع خود واقعا ناراحتم، واقعا پشیمانم و الان در کشور ایران کارگری میکنم.
انتخاب رشته در امتحان کنکور یکی از دلایل دیگر است که جوانان نتوانند بعد از فراغت در رشته تحصیلی خود کار کنند. همیرا اندیشمند یوسفی میگوید دو مشکل وجود دارد تا یک جوان نتواند در رشته تحصیلی خود کار کند.
اول این که شخص مورد نظر شاید رشته ای که میخواند مورد علاقش نباشد. فقط به خاطر چی انتخاب میکنه؟ فقط به خاطر نمره بالا و نامی که داره انتخاب میکند و شخص نمیتواند در رشته‌ای که میخواند موفق باشد و حتی زمانی که فارغ میشود به صورت درست در رشته مربوطه کار کند. دومین مشکل اینجاست که زمانی که ما در جامعه زندگی میکنیم بعضی رشته‌ها ساحه کارشان بیشتر و بعضی رشته‌ها ساحه کارشان کمتر میباشد.
بعضن جوانان با وجودی که درس میخوانند و تحصیلات عالی دارند اما بیکار هستند. به عقیده شهریار داشتن واسطه در کاریابی مهمتر از تحصیل است.
آنها به یک نحوی مجبور به این کار شدند، یا آنها واسطه‌ای نداشتند که یا آنها توانای مالی را نداشتند که برایشان شغل خصوصی ایجاد نماید مطابق به هر رشته‌ای که تخصص دارد، مطابق به رشته‌ای که دوست دارد، مطابق به رشته‌ای که تحصیل کرده است، یا آنها کسایی هستند که سالها از درد و رنج بیکاری در عذاب هستند. آنها سرگردان و کوچه به کوچه میگردن و یا برای پیدا کردن مخارج فامیلشان مجبور به این کار میشود. مجبور میشود که خلاف رشته‌ای که تحصیل کرده کار نمایند.
شاکر سنگی به این باور است که اگر فرصتهای کاری برای جوانان مساعد گردد، جوانان میتوانند در رشته تحصیل خود کار کنند و خود را ثابت بسازند.
باید خدمتتان بگویم که جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد بر جوانا قرار دارد، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شود میتونه به وجه
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در یک رشته کار می کنند و در رشته دیگر درس می خوانند؟ جوانانی که در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و رای حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. ای که بعضن جوانان در یک رشته درس می خوانن و در یک رشته کاملا متفاوت مصروف کار با وظیفه هستن، به نظرتان عواملش چی است؟
عوامل مختلف داشته میتونه. یکی عدم آگاهی درست از محیط کاری یا محیط فضای مارکت برای جوانان است که جوانان شاید دقیقاً درست نفهمند که شرایط کاری و ای که فرصت‌های کاری در رشته تحصیلی که درس میخوانند چی است. عامل دیگه‌ای هم بوده میتونه که جوانان در یک فضای خاص تحت تاثیر فضای فامیل و خانواده قرار گرفته و یا ای که تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار میگیرند، بعضن در خانواده‌ها، بعضن در خود اجتماع، بعض رشته ها یک احترام و یک ویژگی خاص را پیدا میکنن و همچنان فشار فامیل و خانواده هم در قسمت میباشن. اکثرا از نقطه نظر سایکولوژی ای هم به اثبات رسیده که بعضا والدین بعد آرزوهایی را که خودشان در زندگی خود نتانستن با او برسن کوشش میکنن که از طریق اولادای خود با او برسن.
خب عواقب ای که یک جوان در رشته تحصیلی خود کار نمیکنه و تخصصی در مسلک نمیفهمه و در او مسلک کار میکنه، عواقبش برای جوان ها چی بوده میتونه؟
جوان ها شاید علاقه نداشته باشن و در رشته که درس خواندن در او بیشتر کوشش بردی نکنن که پیشرفت کنن، در رشته دیگه هم تخصص‌تر پیش برن و یا کار کنن. و دیگر ای که در رشته‌ای که کار میکنن شاید دارای مهارت‌های لازمی نباشن چون خلاف رشته کار میکنن و دو هم نتونن که پیشرفت کنن در وظیفه‌ای که خلاف رشته شان است. ای میتونه که در کل امو کریر یا شخصیت کاری یک جوان در ابتدا صدمه بزنه. اما چیزی که مهم است این است که جوانایی که خلاف رشته کار میکنن یا بعضن رشته خود تغییر میدن، اینو به این حیث یک موضوع بسیار منفی نبینن. انسان در هر مرحله زندگی نظر به همو معلوماتی که داره تصمیم میگیره. بعضن معلومات بر انسان به شکل مقطعی میرسه یا به شکل ناقص میرسه و انسان تصمیم میره میگیره که تصمیم بسیار خوب نمیباشه. اما اگر جوانا بتانن تصمیم خوبتر هر چی زودتر بگیره خوبتر است. اما زندگی کلش یک فرصت است. جوانا میتونن که در هر زمانی که متوجه شون که در جایی که کار میکنن و رشته ای که میخوانن مورد علاقه شون نیست یا در قسمت نمیتونن آینده کار پیدا کنن، میتونن تغییر بدن رشته خود. در ابتدا هر چقدر امور رشته علمی انسان عمومی باشه خوبتر است و در انتها یا در وسط زندگی و کریر رشته باید هر چقدر تخصصی تر شود.
خب میشه برای ما بگوین که رای حل چی است؟
در ابتدا فرصت های مختلف برای جوان ها در سطح مکتب، در سطح پوانتون ها مهیا شود تا اونا مارکت کاری را بتانن ارزیابی کنن، در رابطه با سکتور مختلف معلومات حاصل کنن و بتانن که شخصیت خود یک تحلیل کنن. مشاورین باید باشه در مکاتب و در سطح پوانتون ها که برای جوان ها بفهمن که اونا چی نوع شخصیت دارن و شخصیت اونا و علاقه آنا به چی نوع کار و به چی نوع مارکت جور شده. و دومی که نصاب تعلیمی باید بالایش کار صورت بگیره، یک نوع انعطاف پذیری باید در نصابهای تعلیمی وجود داشته باشه که در صورتی که یک جوان یک سال پانتون میخونه، یک سال متوجه میشه که رشته مورد علاقهش نیست، اونا بتونن که رشته خود تغییر بدن به یک پانته دیگه برن. اکثرا در دنیا پیشرفته ای فرصت ها برای جوان ها مهیا هست، اما در افغانستان که اگر جوان یا هر رشته که کامیاب شد بعضی که یک سال یا دو سال خوند، اونا نمیتونن که خود تغییر بدن به یک پانته دیگه برن. یک انعطاف پذیری است که باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان وجود داشته باشه و جوان ها را تشویق به این بکنن که اونا بتونن هر چی زودتر تصمیم خوبتر بگیرن و در صورتی که در اوایل پروگرام تحصیلیشان اونا به این متوجه میشن که رشته ما قابل از این نیست که ما به این ادامه بتون و یا به این علاقه داشته باشم، اونا بتونن رشته خود را تغییر بدن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Shit, yeah.